وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ایدی محضر زهرای مرضیه سلام الله علیها بر جهت سلامتی گل سرسبد هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، سلامتی رهبر معظم و مقتدر و مظلوم انقلاب، مراجع شیعه، مسئولین خادم، سلامتی بسیجی های عزیزمون، سلامتی تمام کسانی که عشق زهرا و علی و بچه های فاطمه رو در دل دارن، تحریم روح مطهر و مقدس امام شهدا، شهدای امام، گذشتگانتون و هدی محضر مطهر آقا امامزاده آقا علی عباس و برادر بزرگوارشون حضرت رضا علیه السلام صلوات و جمیل تر قد بفرد. با کسر اجازه از محضر امام جمعه محترم بادرود، دوستان و برادرای عزیز سپاهی و بسیجی، پایگاه آیت الله عدیب در اصفهان که امشب مهمان امامزاده آقا علی عباس هستیم، من قول بهتون میدم که زیاد مصدع نشم و بهترین هدیه‌ای که امشب میخوام خدمتون تقدیم کنم کم صحبت کردن دیگه، بلکه سبزی تحفه درویش. حالا هر کس صدای منو میشنوه هر جا هست تکبر نکنه، قلبش رو نورانی کنه، فضای دهنش رو متحر و معطر بکنه به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بشر وقتی پا به عرصه وجود گذاشت با یک چیز مواجه بود، اون هم طبیعت قالب. بشر عاری، بشر ضعیف هیچ کاری نداشت مگر اینکه از این طبیعت خشن فرار بکنه. ولذا قارنشینی رو و دوری از طبیعت رو سبک زندگی اولیه خودش قرار داد. مقدمه رو خوب گوش بدید تا وظیفه بسیج و بسیجیان و فرهنگیان رو خدمتون تقدیم بکنه. این اولین سبک زندگی بشر یعنی فرار از طبیعت بود. بشر بعد فکرشو کرد تا کی میخواد فرار کنه و باید آخرش یه روزی با این طبیعت سازش پیدا بکنه. ولذا به فکر سازش افتاد، از قارنشینی خودش رو به سواحل نشینی کشوند، اومد ساحل نشین شد، یعنی تقریبا با طبیعت نزدیک شد. این سبک دوم بود. چشمای مبارکتون آقا به من باشه، انشاءالله کفاره هم بدید حتما، ولی مطلب رو بگید. سبک اول فرار از طبیعت، شیوه دوم سازش با طبیعت. سازش با طبیعت برای بشر شیرینی خاصی داشت. دید نه، طبیعتی که اینقدر خشن فکر میکرد نیست، ولذا به فکر این افتاد غلبه بر طبیعت بده. غلبه بر طبیعت سبک سوم و شیوه سوم زندگی بشری بود. ولذا بشر رو به شیر سواری و فیل سواری کشون. بشری که از طبیعت فرار میکرد کارش به اینجا رسید که شیره فرار میکرد، شیله فرار میکرد. چرا؟ چون قوه تفکر و تخیلی که انسان داشت میتونست با این قوه بر دنیا حاکم باشه. غلبه بر طبیعت حلاوت ویژه‌ای داشت، به فکر این افتاد که غلبه پیدا کند بر آغاز ملت و مردم. هر کسی که چند تا ویژگی داشت میشد رئیس. اولین خصیصه بیان بود. بیان خیلی مهمه. میدونید که سخن گفتن انسان چگونه حرف بزنه، کجا حرف بزنه، چی بگه، چقدر بگه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، خونه یکی از طلبه ها روزه بود، با ایشون رفتیم مزید ایشون روزه، بعد ایشون به من فرمودن که پاش برو منبر، ولی سه تا میم رو یادت نره. استاد آقا سرژین یعنی سفرمود میم اول مختصر، میم دوم مفید، میم سوم هم مفتی، منتظر پاکت و اینا نباش. انسان وقتی میخواد حرف بزنه کم گوی و گزیده گوی، چون دور بلد باشه بپیچونه حرف رو، بلد باشه بگردونه، کجا داد بزنه، کجا تلطف داشته باشه، کجا صفر حرف بزنه، کجا نرم و لین سخن بگه. این فصاحت و بلاغت شرط اول یک حاکم و رئیس بود. فرعون رو وقتی انسان تو احتجاجاتش با موسی آدم مطالعه میکنه میلی، فرعون خدای سخن بوده، چه زیبا فرعون حرف میزده. اونقدر قشنگ فرعون سخن میگفت که موسی بن عمران کارش به اینجا رسید، گفت رب بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتا من لسانی یفقهوا فی قولی. گفت خدایا با این نکته بودی که من دارم با این نمیتونم در بیفتم، به من یه فصاحت بده، یه بلاغت بده تا بتونم بلیش سخن بگم. سخن گفتن خیلی مهمه. البته من این لطیفه رو بارها عرض کردم، حالا هم در محفل بسیجیان بگم. گفتم یه آخوندی رو منبر داشت در رابطه با ازدواج مجدد حرف میزن. سیاست آخوندی رو میخوام یادتون بدم، گرچه که خب بعضیتون الحمدلله فوق دکتراشو دارید. گفت هر کس یه زن بگیره یه چراغ براش روشن میشه، هر کی دوتا بگیره دوتا، هر کی سه تا زن بگیره سه تا چراغ روشن، هر کی چهار تا بگیره چهار تا روشن میشه. یه وقتی خانم خودش هم تو جلسه میشسته و دید اوه امشب مکافات دارن اینا، تا چیکش به زنش افتاد. خب کدوم مردی که از زن نترسه؟ کدوم مرد؟ هیچ کس، ما هممون نوکرش. بعد گفت بذار یه جوری حرفو بپیچونم که زنه دعوا نکنه. گفت البته هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش. خب اگه این جمله رو نگفته بود مکافات شده بود. بعضیا تو سخن گفتن بلدن بپیچونن. اولین شرط یک رئیس اینه که زیبا سخن بگه، یک. دوم هنر داشته باشه. آقا کسی که میخواد بگه من، حداقل نیم من باید باشه. من گفتم که بدون عمل و بدون هنر کار آقا فتیره. من همیشه به جوانای عزیز عرض کردم دو تا کار بکنید، یا برید دنبال درس خوندنتون مخاتون رو پر کنید، یا برید دنبال کار کردنتون جیباتون رو پر کنید. با جیب خالی و مخ خالی هیچ کاری نمیشه کرد. برو تخصص یاد بگیر، برو یاد بگیر به درد جامعه بخورید. در کشور فرانسه، نمیخوام آره تایید کنم، نه مثال میارم، به قول قرآن کریم سیرو فی الارض فلینظروا کیف کان عاقبت المکذبین. در کشور فرانسه میگن توی یکی از شهراش قانون اینه که وقتی یکی میمیره رو سنگ قبر او، مثلا اگه 50 سالشه نمینویسن 50 ساله بوده مرده، میان عمر 50 ساله او رو تو آب میوه گیری میریزن، توفاله هاشو میگیرن، درصد مفیدش رو حساب میکنن، مثلا میگن این خدا بیامرز 20 سال خدمت به مملکتش کرده، رو سنگ قبرش مینویسن 20 سالش بوده، نمینویسن 50 سال. و خواهش میکنم که دعا بفرمایید این قانون تو مملکت ما پیاده نشه، چون کار خیلی پتیره دیگه. تو سنگ قبر من مینویسن 500 سال ضربه به مملکت میشه و این خیلی مکافات میشه. الان عیالم انسان باید هنر داشته باشه، و هنر کسی داره که عقلش برسه، بلوغ عقلی، بلوغ فهمی، بلوغ روحی داشته باشه. کسی که چیز حالیشه هیچ وقت بی فایده و بی اثر نمیتونه زندگی بکنه. ببینید شما حافظ خسته که نشدی؟ شدی؟ خستم که بشید تا من منبرم از ترمون نکنم نمیام. بلا سه امشب گرفته رو آخون شدید خدا به دستتون برید. گفت که یه آخوندی مثل ما خیلی حرف میزد، یکی پا منبر هایی فوت میزد. گفتن که رو فوت میکنی؟ گفت میخوام چونیش داغ نشه، اگه داغ میشه پدرمون رو درمی. حالا هر که خسته نشده صلوات خسته. بلوغ عقلی و بلوغ روحی یعنی چه؟ حافظ میگه نگاه به گل نسترن بکن، چه ببین؟ مولانا میگه نگاه به مورچه بکن، نگاه نمیدونم به عنکبوت بکن، نگاه به دکتر زنبور بکن. ولی امشب دانشمند میگوید حضرت آیت الله، بنده یه چیز دیگه میگم، میخوام بگم جناب حافظ نگاه به گل مثلا محمدی یا گل روز کردن درست، ولی من امشب در محضر این امامزاده آقا علی عباس میگم آی جوان نگاه به علف هرزه بکن. چرا نگاه به گل میکنی؟ نگاه به این علف هرزه بکن، یه عکس از این علف هرزه بگیر، هفته بعدی باز دوباره بیا از همین علف هرزه یه عکس دیگه بگیر. ببین علف هرزه یه هفته قبل با امروز تفاوت داره، او رشد کرده، تو چرا رشد نمیکنی؟ از یک علف هرزه یاد بگیر که امروزش با دیروزش دوتاست. آی بشر چرا عاطل و باطل میگردی؟ هنر داشته باش، بلوغ عقلی داشته باش، به دنیا بیا، روح دو برابر سنت باشه. رمز پیروزی مردان بزرگ این بوده که اگر 20 سالشون بوده واسه یه 40 ساله ها میفهمیدن، خیلی ها 30 سالشونه ولی واسه یه بچه 12 ساله نمیفهمن. میگو اومدم وارد یه دهی بشن، از قبرستان اون ده وارد شدم، دیدم وسط قبرستان یه گنبد بارگاهیه. گفتم لابد یه امامزاده است، یه عارفی، عالمی، زاهدی، شاعری، کسیه دیگه. وقتی از پله‌ها رفتم بالا رو سنگ قبر رو خوندم، دیدم نوشته این خدا بیامرد 4 سالش بوده مرده. گفتم عجب، برای بچه 4 ساله گنبد بارگاه درست کردن. دیگه رو سنگ قبر کناری نگاه کردم، دیدم نوشته 3 سالش بوده مرده. رو اون سنگ نگاه کردم، دیدم نوشته 2 سال 6 ماه بوده مرده. روم سنگ نگاه کردم، دم نوشته 6 ماه بوده مرده. میگه من قبرستان رو زیر رو کردم، دیدم بزرگترین کسی که تو این قبرستان دفن کردن 4 ساله بوده. خیلی تعجب کردم، گفتم لابد این مردم ده دو تا قبرستون دارن، تو این قبرستان بچه ها رو خاک میکنن، تو قبرستان دیگه بزرگترا رو. اومدم وارد ده شدم، رسیدم یه پیرمرد 70 ساله، یه رشید محاسن سفید. گفتم آقا ببخشید شما دو تا قبرستان دارید؟ گفت نه یکی داریم. شما همه تون داغ اولاد دیدید؟ گفت نه. پیره مرده نمیمیرن؟ چرا؟ بسیاره من همه چی سنگ قبر رو نگاه کردن بزرگتر از 4 ساله ندیدم. گفت یه قانون است در دیگه ما، تو اون قانون رو نمیدونی. گفتن قانون چیه؟ گفت اون 4 ساله یه رو دیدی؟ گفتم آره. گفت این 85 سالش بوده، ما نوشتیم 4 سال. اون 3 ساله یه رو دیدی؟ گفتم آره. گفت این 70 سالش بوده، ما نوشتیم 3 سال. گفتم چرا اینقدر کم میگیری؟ گفت یه آخون داریم ما که این ده مکافات برای مردم درست کرده. گفتیم چیکار کرده؟ گفت آقا قانون گذاشته که هر کی مرد نگاه به شناسانش نکنید، نگاه به فهم و شعورش بکنید. ببینید راستی چند ساله میفهمید؟ این خدا بیامرز 85 سالش بود، اما راستی یه بچه 4 ساله بیشتر شعور نداشت. اونم 70 سالش بود ولی راستی یه بچه 3 ساله بیشتر شعور نداشت. گفتم عجب، شما چند سالتونه؟ گفت که باقر منم از آخونده ده 15 رو پیش پرسم آقا من چند سالمه؟ گفت تو همه به دنیا نیمدی. من میخوام بگم مردم به دنیا بیاین، جوانها به دنیا بیاین. خیلی بعد 20 سالت باشه راستی 20 ساله نفهمیم، خیلی بعد 30 سالت باشه راستی 30 ساله تجربه نداشته باشی. هنر داشته باش، وجود داشته باش، نگاه به عالم هستی بکن. ببین هر عالم هستی، هر وجودی و هر موجودی داره کار خودش رو میکنه. من این مطلب رو بارا گفتم، به خدا حسرت گل من میخورم آقا. یه گل بو داره، رنگ داره، طراوت داره، این طرف و اون طرف بگم هیچ فرقی نمیکنه، ولی من بدبخت از این گل بدترم. میدونی چرا؟ چون این ور گل گله، اون ور گلم گله، این ورش بو میده، اون ورش هم بو میده.
این بره گل زیباست، اون برش هم زیباست. اما من چیم؟ من این برم آدمی زاده، ولی وقتی عصبانی میشم میگم اون روز سگی منو بالا نبرد. ببین من اون روز سگی، این روز آدمی زاده، اون روز خودم اقرار میکنم، میگم اگه اون روز سگم بالا اومد بهت میگم چه میکنی. آی بشر، چرا این رو به اون روز فرق میکنه؟ چرا هنر نداری؟ چرا تخصص نداری؟ چرا به درد نمیخوری؟ علی حاله کسی که دارای یه سری ویژگی‌هایی بود این میشد رئیس. یک بیان، دو هنر، سه زر و سیم، چهار مرید و با بنزین داره قاچی، که خب اون من همیشه هست. هر کسی نمیتونست دارای این خصایص باشه. 200 نفر اینجا بودن یکیشون میشد رئیس، 50 نفر اون برم بود باز یکیشون میشد رئیس. این شد که ده به وجود اومد. من دوباره برگردم بحث رو رله بکنم یادتون نره، زندگی هم من فرار از طبیعت، زندگی دوم سازش با طبیعت، زندگی سوم غلبه بر طبیعت، زندگی چهارم حکومت بر ملت ها و مردم. هر کسی که دارای این ویژگی ها داشت این شد رئیس. بذات دهده و قریه قریه به وجود اومد. زندگی پنجم بشری استکاک و جنگ بین حکام و رئیس رؤسا بود. اینجاست که باید بسیجی ها دقت کنن، اینجاست که باید زن و مرد توجه بکنن. تو جنگ نون و حلوه قسمه میکنن، جنگ آقا، جنگ که دیگه تیر میاد، نیزه هست، سنان هست. اگر به اصل شطور نگاه کنیم، اگر به اصل موتور هم نگاه کنیم که توپ هست و تانک هست و تیر هست و ترکش هست و موج انفجار هست و موشک و بمب اتم و بمب شیمیایی و از این حرفا. تو جنگ دو جبهه روی یه چیز فکر میکردن و اون این که چه اسلحه‌ای داشته باشن که بتونن طرف مقابل رو منصوب کنن. تفکر تسلیحاتی بود و لذا بشر از اصل شطور رسید به اصل موتور. اول اومد شمشیر به دست گرفت، بعد این شمشیر رو دولبش کرد، بعد هفتی شد، بعد نمیدونم، حالا دیگه تو بحث تسلیحات من وارد نمیشم. تا رسید به زمان ما. من خیلی حرفا رو کوتاهش کردم، میخوام بگم امروز وظیفه ما چیست. بسیجی رو چرا میگن بسیجی؟ بسیج یک واژه چهار حرفی است، ب سین ی جیم. بسیجی یک واژه پنج حرفی است. این که میگن برو تو بسیج یعنی چهار تا خصلت داشته باش. به یه بسیج بیداری است. آی بسیجی باید بیدار باشی که دشمن از کدام راه میخواد نفوذ کنه، با کدوم اسلحه میخواد حمله بکنه. در زمان ما دشمن به یک فکر رسید. من دلم میخواد هر کس صدای منو تو صحنه امامزاده آقا علی عباس میشنوه، جان امام زمان و به حق این امامزاده این یک جمله رو گوش بده. هر کس شنوایی دارد. دشمن در زمان ما به نتیجه رسید. مثلا یک کلاشینکوف میخواد به سازه 400 هزار تومان هزینه بکنه، خب یه خشای مثلا 40 تایی توش میره. خب کسی که میمد این اصله رو دست میگرفت، میومد مثلا تو جرگه یه جنگ و مثلا بر علیه ما میخواست به جنگه با استرس های میادین جنگی، خیلی که قلب پیدا میکرد و استرس ها رو از بین میبرد، 40 خشاب رو میمد، 40 فشنگ در یک خشاب و 20 تا شرون میشد 20 داره میکرد. دیدن آقا هزینه بالا اما کاربرد چی؟ کم. آقا میلیون ها تومن میمدن یه موشک درست میکردن. من یادم زمان جنگ جوکشم درست کردم که صدام چقدر نفهمه موشک 9 متری تو کوچه 3 متری میندازه، یادتونه؟ آقا یه موشک درست میکردن 4 تا خونه خراب میشد. خب مثلا رادارها بود، پناهگاه ها بود، دیدن آقا پول میدن فقط 4 تا دیوار خراب میشه، فایده ای نداره تسلیح ها. اومدن دشمنان ما سبک جنگ و مبارزه با ما رو عوض کردن، جنگ تسلیحاتی رو تبدیل به جنگ تبلیغاتی کردن. یه بمبی درست کردن، جوانهای عزیز، خانمها، مادرها، پدرها، عموها، داییها، ریش سفیدها، پدر بزرگها، بسیجیها، معلمها، سپاهیها، متدینا، روحانیون، همه و همه بدانید دشمن اومد یک بمبی برای ما درست کرد که هیچ رادار در بحث تکنولوژی نتونه بگیره. و زمانی هم شلیک میشد که نه صدایی داشت نه زمین لرزه‌ای داشت. امروز این بمب رو مینداخت 20 سال بعد مردم میفهمیدن 20 سال پیش بمبارون شدن و اون بمبارون فرهنگی بود، او جنگ تبلیغاتی بود. چرا برن 4000 تومن بدن یک اسلحه درست کنن 20 سال بکشن، میان 400 تا یه تومنی میدن یه عکس سکس مختصر درست میکنن و به دست بچهای ما میدن که هر کس این نمیدونم عکس رو میدید در جا کشته میشد. نه، یه کشته شدن فقط سینه قبر سو خوابیدن داره، مگه مردن فقط تو تابوت خوابیدنه، مگه از بین رفتن فقط خاک روی او ریختنه. اومدن یک 400 یه تومانی دادن، یه نوار ترانه درست کردن دادن دست جوونا و جوونها هم دست به دست کردن. هر کس که می نشد با این نوار ترانه خب می رفت تو بحث عشق عاشقی دیگه. خیلی جوونهای ما متاسفانه کشیده شدن، یه سریشون طرفدار ابی شدن، یه سریشون طرفدار معین شدن، یه سریشون طرفدار داریوش شدن. یکی عشقی کار میکرد، یکی نمیدونم احساساتی بود، یکی خیلی شلوغی و دوست میداشت، هر کی به یه نحوی رفتن دنبال اون. و این نوار ترانه جوون رو وقتی کشون پای ضبط صوت، دیگه این نوار ترانه نمیگذاره این جوون پا منبر بنشیند، دیگه این نوار ترانه نمیگذاره این جوون نماز صبح بخواند، نوار ترانه دیگه نمیگذارد این جوان برای امام حسین عشق بریزد. حسی جوان رو با جنگ تصریحاتی گرفتن و جنگ تبلیغاتی با فیلم ویدئویی مبتذل. هر کی می نشست با این فیلم داغون می شد. و من امشب اعلام میکنم این مطلب رو، دشمنان ما چند تا کار رو توی این مملکت کردن. اولا اومدن برای جوانها فقط سرمایه گذاری کردن، برای پیرا فقط یه تیر پرت کردن. من پیر مردم ریش سپیده و پیر زنها و گیس سپیده بگم زیاد ناراحت نباشید، شما فقط سیبل یه تیر شدید، یک دونه تیر، اونم تیر بی تفاوتی که پیر مرد بهش بگیم آقا جلو نوت رو بگیر، میگه آقا فایده ای نداره، بذار برس و سرش به سنگ خود آدم بشه. این تیر تیر دشمن است. رها کردن جوان به حال خودشون و بی تفاوتی پیر مردا. اما تیرهای مختلفی بود به طرف جوانا. تمام کار برای جوان هاست. پیر مردی که 70 سال پا منبر بزرگ شده و یا حسین گفته، این که دیگه نمیاد از امام حسین جدا بشه. حالا دشمن هزاری هم رو پیر مرد و پیر زن ما کار کنه، اینا تومه خوبی نیستن برای دشمن. پیر مرد که دیگه نمیاد آقا رپی بزنه، که اصلا موهاش کوک رپی بزنه، مو داره دیگه پیر مرد 70 ساله که قربونش برم سرش مثل کبیر لوت میمونه، دیگه چیزی داره که بخواد رپی بزنه؟ پیرمرد میتونه مثلا شلوار چرمی چسبون مدل قیفی بپوشه، آره، میتونه هفتیجه بکنه، سوار موتور ترل بشه، به سقرا خانم که میرسه دیگه آی لاو یو تک تک بزنه. پیرمرد دیگه میتونه یه ادپتور رو داشته باشه، نه میکنه نه میتونه. اما پوست خربوزه زیر پا جوونها. جوان هستی اگه تونستی دلش رو به دست بیاری، رو مخش میتونی کار بکنی و تومه یه خوبی باشه برای دشمن. جوانها هستن که تمام تیرها به طرفشون داره برداخت میشه. جوان جامعه ما و جوان مملکت ما مثل آهوی خوتنی میماند که دوروبر این آهو رو گرگهای تیر چنگال گرفتن. از یک طرف یهودی ها، صهیونیست ها، از یک طرف وهابی ها، از یک طرف بهایی ها، از یک طرف صوفی ها، از یک طرف غرب و شرق، از یک طرف هم یه مشرفیقای جندیده نپخته بیدینی که تو کوچه بس کوچه های جامعه پر است، و از یک طرف گرگ نادونی و جهالت خود نسل جوان. 8 گرگ قوی دور یک آهوی ضعیف رو گرفتن و اگر بیدار نباشد جوان، کلاش پس معرکه است. بسیجی وای بسیج رو بدان، بیدار باش، تیره به طرف جوان هاست. حالا جوان ها رو چجوری جذب می کنن؟ شما نگاه کنید ارزه یک تریاکی متاسفانه از من خیلی بیشتره. تریاکی اگر یک هفته با 4 تا جوان رفیق بشه، با اخلاقش، با شوخیاش، با لبخندش میتونه سر یه هفته 3 تا جوان مثل خودش بکنه. دشمن قشنگ میتونه جوان به طرف خودش جذب بکنه، ولی من بلد نیستم، کلید طلایی جذب رو ندارم. جوان مسجد نمیاد، جوان پایگاه نمیاد، جوان پا منبر من روحانی نمینشینه، جوان نمیاد و متاسفانه با همین بد اخلاقی ها و با این بی‌توجهی ها جوان از پا منبر بلند میشه، پا منقل مینشیند. با لبخند فقط میشه جوان رو جذب کرد. دشمنم با لبخند داره رو جوان رو کار میکنه. دشمن خوب میدونه با جوان چی کار بکنه. من متاسفانه این جمله رو بگم، مردم میخوان یه مرغ رو دون بدن ببین آقا چجوری دون میدن. دیدی یه مرغ رو صداشون رو نازک میکنن، لبخند میزنن، بیو بیو بیو. یه مرغ رو، حالا اگه تو خواستی مرغ رو دون بدی بگوی بیوس، خب یاد سر مرغسی مرغ تو میره گیتی خروس هم میره. یه مرغ رو تو میخوای دون بدی لبخند میزنی، یه جوان 18 ساله که میبینی احمد رو تو هم میکنی. از محبت خارها گل میشود، از محبت شاه زنده میشود، و از محبت مرده زنده میشود. جوان بیدار باش، تیره به طرف توست. جوان عزیز، جامعه ما میدان مین است که وسط به وسط مسیر تو رو دشمن مین زد به جوان کار گذاشته. تو فکر نکن جامعه اسلامی ما میدون فوتبال است و تو هم علی دایی هستی یا کریم باقری از هر طرفی دلت میخواد شوت بزنی. میدون مین است، باید بدانی پاتو کجا داری میگذاری. این مملکت مملکت امام زمان است، مملکتی است که انقلاب شده، دشمن دارد. بیدار باش. تیرها به طرف جوانها یک، و تیرها به طرف ولایت فقیه دو. شمشیر دشمن لبه تیزش زیر گلوی ولایت فقیه است. من تعجب میکنم از این که مردم از کمبود آب میترسن، و وقتی نمیدونم صدا و سیما اعلام میکنه که آقا قحطی آب میاد، جیره بندی آب میشه، کمبود آب، مردم رنگشون میپره. به وجود آب و احساس اینکه آب نیاز جامعه هست رسیدن، اما به اینکه جامعه رهبر میخواهد، یک ولایت مقتدر میخواهد، یک رهبر مقتدر و مدبر میخواهد، و اگر این رهبر و ولایت تضعیف بشه مثل کشتی میمونه که هر کی طرف خودش رو سوراخ کنه، بگه آقا من جلو خودم رو سوراخ میکنم. خب اگه کشتی سوراخ شد همه غرق میشن. بیدار باش که لبه تیز تیغ دشمن به طرف ولایت است. افغانستان چرا نمیتونه رو با خودش وایسه؟ زیر بازو ندارد، اسلحه ندارد، نیرو ندارد. نخیر آقا، همه چیز دارن، یک چیز ندارن: رهبر ندارن، ولایت ندارن، محور ندارن. و اگر این محوری از بین بره، فاتحه اسلام و انقلاب و مملکت چیه؟ خونده شده است. این نقطه اول. بسیجی بیدار باش، سینش سازماندهی شد. بسیجی بی ترمز هم که بله، بسیجی بی ترمز است در رابطه با خیرات و کارای خوب، بی ترمز است در رابطه با فسبق الخیرات. کار خوب که میخواد بکنه بی ترمز آقا میره. اما بسیجی باید منظم باشد، که هستید الحمدلله، سازماندگی بشه. بنده در مثلا واحد فرهنگی بسیج کار بکنم، چون آخوندم و طلبم و سخنگوانم، در این راستا میتونم کار. من که دیگه تو قسمت تدارکات نمیتونم کار بکنم که. بنده باید بیام تو بسیج بگم آقا هنر من اینه، کار من اینه، هر جای گاهی که تو بسیج هست منو با سازماندگی خودتون سرویس بدید، سازماندگی بشید. یعنی باید تو مسیر قرار بگیرید و تخصص خودتون در کانال خودش، در جای خودش و در محل خودش عمل بکنید. این به اینم سینش. یهشم باید یاری کنید رهبر را، یاری کنید جامعه مظلوم را، یاری کنید جوان تنها را، یاری کنید متدینین را. نشستن و دعا کردن فایده نداره، باید یاری کرد. به عمل کار برایت، به سخنرانی بله نیست. جیرشم باید آماده جهاد باشی، اونم دو تا جهاد: یک جهاد با نفس، زهد و زاهدی، دوری از تملقات و تعلقات دنیایی، و جهاد چی؟ اثر به معنای آماده به سلاح. آماده باشیم برای اینکه زبانمان چیزی و ذوالفقار داشته باشد، دستمان یدالله‌ای جامعه اسلامی باشد، قدممان رجل‌اللهی باشد، وجودمان مظهر خدایی و توحیدی باشد، و یک لحظه نفسمون برای غیر خدا رد و بدل نشه. مثل وجود نازنین مرحوم حضرت امام توی این عمر 82 چند سالش یک نفس یا دم و بازدمش برای غیر خدا نبود، و واقعا مصداق سوره مجادله بود. سوره مجادله تمام آیاتش کلمه الله درش هست. امام یک سوره مجادله به قول خودمون گوشت و پوست و استخونی بود. و جهاد چی؟ اصغر به معنای آماده به سلاح. آماده باشیم برای اینکه زبانمان چیزی و ذوالفقار داشته باشد، دستمان یدالله‌ای جامعه اسلامی باشد، قدممان رجل‌اللهی باشد، وجودمان مظهر خدایی و توحیدی باشد، و یک لحظه نفسمون برای غیر خدا رد و بدل نشه. مثل وجود نازنین مرحوم حضرت امام توی این عمر 82 چند سالش یک نفس یا دم و بازدمش برای غیر خدا نبود، و واقعا مصداق سوره مجادله بود. سوره مجادله تمام آیاتش کلمه الله درش هست. امام یک سوره مجادله به قول خودمون گوشت و پوست و استخونی بود در جامعه ما و در زمان ما. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری جمله زیبایی دارن در رابطه با امام، فرمودن امام خمینی ثابت کرد در زمان ما که انسان میتواند با تقوا و زهد خودش تا نزدیکی ها ارزم بزرگتون که عصمت و عفت و پاکی و پاکدامنی و انسان کامل بودن قدم بگذاره و نزدیک بشه. جهاد داشته باشید، جهادتون هم از کانون زندگی خودتون شروع کنید. بعضی میگن آقا به من چه، من میخوام یه قصه بگم دو دقیقه بگم، یه خسته شدید بگم آقا یه صلوات حسینی خسته. نه آقا این صلوات به درد خدا دوم میخوره، یه صلوات محمدی خسته فرم. بزرگترین خطری که جامعه ما رو تهدید بکنه من با این قصه عرض میکنم، سرتون رو درد بودم انشالله منو ببخشید، خیلی عذرخواهی میکنم. یه سدی بود چشم من در کنار یک شهر بزرگی. قصه رو خوب گوش بده تا معضل بزرگ اجتماعی رو بدونی دشمن با ما چه کرده. این سد پشتش اقیانوس از آب بود، دریایی از آب بود. مردم به برکت این سد زندگی میکردن، اما مردم خبر نداشتن داخل این سد چه میگذره. خبرایی بود، میدونید چه خبری بود؟ آقا یه سنگریزه بود درون این سد یاقی شده بود، حرفای مفتی میزد، هی به سنگریزهای دیگه میگو من به چه دردی میخورم، بود و نبود من به چه دردی میخورد، من باشم یا نباشم به چه دردی این سد میخوره، مگه من سد نگه داشتم؟ هی اینا رو میگفت تا توی یه شب زمستونی سد به سنگریزهایی که همه دست دست هم دیگه داده بودند و سد رو نگه داشته بودند گفت من تصمیم نهایی خودم رو گرفتم، حالا که بود و نبود من یکیه، من خودم از سد جدا میکنم میدازم تو دریا. همین کارم کرد آقا. نیمه شب تون هوای سرد زمستانی تاریکی خودش از سد جدا کرد، انداخت تو آب. صبح شد، سنگریزه میگه سرمو بالا آوردم دیدم شهر نیست، سد نیست، سد شکسته شده، تمام مردم در آب غرق شدن. سنگریزه میگه میدونی چرا سد شکسته شد؟ علتش این بود که تمام سنگریزه هایی که این سد رو نگه داشته بودن همون فکری رو میکردن که من کردم و همون تصمیمی رو گرفتن که من گرفتم. هر سنگریزه ای به خودش میگفت من بود و نبودم چه فرقی میکنه، من باشم یا نباشم سد سر جاش هست. لذا یکی یکی خودشون از سد جدا کردن و با جدا سازی از سد کمر سد چی شد؟ شکسته شد. همه میگن آقا به من چه، عاشق خوب میگه به 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 خوب منبری رفت، اما ای کاش فلانی بودش میشنید. نه، کسی حق نداره شانه مسئولیت خالی کنه. من با تک تک شما میگم حواستون رو جمع کنید، به قول حدیث نبوی کلکم را و کلکم چی؟ مسئول. همه ما باید هوشیار و بیدار باشیم. دشمن دو تا کار تو جامعه ما کرده. حرفم تمام. یک، اولا ما 223,000 تا شهید داریم تو 8 سال دفاعی مقدس که هنوز شهدامون هم تو که آقا فرمودن ادامه داره. برید توی آسایشگاه جانبازا ببینید ما معلول جنگی داریم 90%، 98%، یعنی از این گردن به پایین فلج، تمام این بدن تیکه تیکه شده. واقعا اینا رو کی میتونه جواب بده روز قیامت؟ من همیشه دعام این بوده و من الان در نزد آقا علی عباس دعا میکنم و خواهش میکنم از این امامزاده واجب التعظیم که به این دعای من آمین بگن. جناب آقا، جناب برادر امام رضا، جان امام رضا، قسمت میدیم این دعای ما رو تو آمین بگو. خدایا به حق شهدای کربلا ما را عاق شهیدانمون نکن. شهدای ما اگه عاقمون بکنن، معلول ما اگه عاقمون بکنن، مجروحین ما اگه عاق بکنن، والله اگر یک لیوان آب خوش از دلمون بره پایین. دشمن اومده دیده تو این 223,000 تا شهیدی که ما دادیم که 23,000 تاش مال استان اصفهان است، 23,000 تا شهید مال استان اصفهان است. دشمن نگه از کی سیلی خورده؟ از کدوم جوان؟ جوان غیرتمند، جوان به درد بخور. چی جور اومدن جوانای ما رو بی غیرت کردن؟ با چی؟ اولین کاری که دشمن به جامعه ما داره میکنه بحث اعتیاد و تریاک است. جوانها را از پا منبرها بلند کرد و پا منقلها نشون و جوانها را تریاکی کرد. تریاک انسان رو بی غیرت میکنه، بی ناموس میکنه، انسان رو از هستی میندازه. به قول یه معتادی میگفت من تریلی داشتم با بار آهن، از اصفهان میرفتم اهواز و آبادان، اول تریاکی من بود، اول معتادیم بود. یکی از رفقا به ماشین من بود، گفت دم اهواز نرسیده، یه مغازه‌ای است، مغازه نمیدونم حق فروشی است، وافور فروشی، بیا یه وافور بخر. میگه من ماشینم رو تریلی بود با بار آهن جلوی دکونش اومدم وایسوندم و بعد از ماشین اومدم پایین، رفتم به این حق فروشه گفتم یه وافور به من بده، یه وافور من داد. میگه من یه نگاه کردم گفتم آقا این سوراخی یه وافور تنگه، یه سوراخی گشاد بده. میگه حق فروشه یه نگاه به من کرده، یه نگاه هم به تریلی آهن، گفت برو بیچاره نگاه به تنگی سوراخیش نکن، تا سال دیگه از همین سوراخی تریلی با بارش هم توش میره، تو برو، تو حالا نمیفهمی. همینطور هم شد، سال دیگه تریلی رفت تو همون سوراخی وافور، جوونیم رفت، ناموسم رفت، زندگیم رفت، هستیم رفت، آبرومم رفت. الان دشمن داره همین کارا میکنه. شما تو مدارس راهنمایی بری، تو مدرسه یه راهنما آدم میره میبینه بچه که اول راهنمایی تریاد تو جیبشه، از کجا داره سیلی میخوری؟ این بمب نیست؟ این موشک بارون کردن نسل جوان ما نیست؟ اگر صهیونیست و دشمن به ما حمله بکنه، کدوم جوان میخواد بیاد جلو صهیونیست و اسرائیل بیسته؟ تریاکیه؟ تریاکیه میخواد بایسته؟ آره؟ وافورش رو دست بگیره بگه صهیونیست کجاش؟ آره؟ صهیونیست نشینی منش بده. با تریاکیش میخواد بایسته جلو اسرائیل؟ جلو دشمن؟ جوانهایی که معتاد به تریاک شدن از هستی ثابت شدن. تو اصفهان خود ما متاسفانه یه اتفاقی افتاد، تو روزنامه هم چاپ کردن. مدرسه راهنمایی تعطیل شده، روستگر مدرسه داره جارو میکنه کلاس رو، میبینه زیر یه نیمکت یک دختر خانم اول راهنمایی یه دوباره نمیدونم راهنمایی قایم شده. بیا بیرون ببینم اینجا چیکار میکنی؟ گریه. تو رو به خدا منو نگذارید از مدرسه برم بیرون، بذارید من امشب بمونم. رفتیم برام مدیر مدرسه، خانم مدیر نگذارید من برم خونه، یا من تو مدرسه بمانم یا ببرید منزل خودتون. چرا نمیخوای بری خونه؟ میگه آقا من بابام تریاکیه، منو فروخته به افغانی ها و قرار امشب منو تحویل بگیرن. ناموس فروش میشی تریاکی. من خودم توی پایگاه بسیج یه شب سخنرانی میکردم تو استان اصفهان، به این امامزاده قسم 12 شب بود تو بین سخنرانی، دیدم یه خانم جوانی اومد تو مسجد تو بایگاه گریه میکرد. سخنرانی قطع کرد، اون خانم چیه؟ گفت شوهر من معتاده، من 35 سالم نیست، بازوی من و شوهر من گرفته 12 شب از خونه کشونده بیرون، خودم داده تو کوچه، میگه برو هر کاری دلت میخواد بکن، ولی تریاک منو چور کن. عاقبت تریاک اینه، عاقبت اعتیاد اینه. ما چجوری به جوانهای مملکتمون بفهمانید که چه کلاهی سرتون داره میره؟ و این تریاک از کجا داره شروع میشه؟ از سیگار، بعد سیگار تریاک. رفقای یزدی ما میگفتن بهترین ترم بافای ایران یزدی ها بودن، صهیونیست ها و انگلیس ها اومدن روی این بحث کار کردن، اومدن گفتن آقا شما دنبال کار ترمه دارید میدوید، چون یه کار بزرگیست، وسیله و دستکاش بزرگه، پا کمرتون درد میاد. تریاک به ما فروختن نسخه 2 ریال، سوختش رو خریدن نسخه 4 ریال. مردم گفتن خب 2 ریال میدیم نسخه تریاک میخریم، میکشیم سوختش رو میدیم میفروشیم 4 مسقال، 2 ریال هم تو جیبمون میره، تریاکمون هم کشیدیم. همه که معتاد شدیم، بعد گفتن آقا تریاک مثلا مسقالی 20 تومن. گفتیم آقا سوخته، گفت دیگه سوختش رو بخورید، دیگه به درد ما نمیخوره. و اینجوری دستی دستی جوانها و مردای باکار و با هنر ما رو تریاکی کردن. ای کلاهی سر جوانهای مملکت ما. بسیجی ها به جوانها بفهمونید این مطلب رو. یک، تریاک جوانهای ما را بی غیرت کرد، و 2، مانتو و دوری از چادر زهرا زنهای ما رو بی عفت و بی حیا کرد. زنی که از چادر زهرا فاصله بگیرد دیگه نمیتونه رو دامنش بسیجی تربیت کند. مادری که اهل فکل باشد و اهل آرایش باشد و صافتری نقاشی بکنه بیاد تو خونه، از خونه بیاد بیرون جلو نامحرم ها، این مادر بی عفت بی حیا چطور میتونه بسیجی تربیت بکنه؟ و من میبینم دختر 9 ساله لخ داره میگرده، به مادر بدبخت بی حیاش میگم یه چادر سر دخترت کن. میگه آقا هنوز به تقلید نرسیده. طوری نیست، تکلیف دختر برای حجاب کیه؟ 9 سالگیست. امام باقر فرمود وقتی دختر تو به 3 سالگی رسید چادر رو مقنعه سرش کن. حجاب و تکلیف دختر برای نماز 9 سالگیست، نه برای حجاب. حجاب برای دختر از 3 سالگی به بالاست. چرا دخترت لخت تو بده سنا محرما میبری؟ با این مرد با غیرت چرا اجازه میدی دخترت با مانتو و فکل بیاد بیرون؟ آی مرد شیعه با غیرت چرا اجازه میدی ناموس جوره به پانمایه نمیدونم نازک پا کنه و بشکری پهلوی زهرا را با این بی غیرتی و بی حیایی؟ چرا جلو بی حجابی و بد حجابی رو نمیگیریم ما تو جامعه؟ چرا کار ما به جایی رسیده که در دبیرستان دخترانه شیعه توی این مملکت جمهوری اسلامی وقتی باز میشود 800 تا دختر شیعه توی این مدرسه دبیرستان دارن درس میخونن، وقتی در باز میشه میان بیرون توی این 800 تا دختر 800 تا چادری نمیبینی، همه مانتویی، همه فکولی. کو چادر زهرا؟ کو چادر فاطمه؟ کو حجاب زهرا؟ چه حجاب زهرا را با حجاب جوده و عایشه عوض کردی؟ چرا فاصله از فاطمه گرفتی؟ ای زن، به تو از فاطمه این گونه کتاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. خانم تو آشپزخونه زیاد رفتی، سیب زمینی رو پوست کن، سیب زمینی که ما اسواریه میگیم رگ نداره، لختش کن، بعدی نیم ساعت از خجالت سیاه میشه. تو چطور از سیب زمینی بستری و از خجالت سیاه نمیشی جوراب نازک پات میکنی؟ از سیب زمینی یاد بگیر. یه پرتقال پوستشو بکن تو بهترین فریزرم بگذاری نمیتونه خودش حفظ کنه، چماله میشه از خجالت. هیچ موجودی در دنیا طاقت بی حجابی ندارد، فقط یکی طاقت دارد، اونم جونور دوپا. جونور دوپا این که فاصله از زهرا و علی و حسین گرفته باشه. در کشور یکی از کشورهای اروپایی شنیدم که باغ وحشی رو افتتاح کردن. دیگه این آخرین مطلب رو داد میکنم، عذرخواهی میکنم. گفتن آقا وحشی ترین موجود عالم رو آوردیم بیان نگاه کنیم، وحشی ترین و غریب ترین و عجیب ترین. آقا اومدن سیل جمعیت، گفتن این قفس شیراست، این قفس گرگاست، این قفس نمیدونم روباهاست، اون قفس پلنگاست، اون همه گفتن آقا قفس وحشی ترین موجود عالم کجاست؟ گفتن آقا ته باغ وحشی. میگم فلیج زده بود تر باغ وحش وحشی ترین موجود دنیا. آخر باغ وحش دیدن یک قفس درست کردن، دو تا دورش آینه گذاشتن، هر کی وای میساد جلو آینه وحشی ترین موجود عالم رو میدید. انسان وقتی از ایمان فاصله بگیرد جدی خطرناک ترین موجود عالم است. روزیست که در تله کربلا به دست رشید شیعه زین العابدین جناب مختار به درکی واصل خواهند شد. یکی از مظلومیتایی که مختار داره اینه که خیلی ها مختار رو با اهداف شوم بنی العباس قاطی کردن. وسط که استاد ما میفرمود زعیم حوزه علمی اصفهان حضرت آیت الله العظمى مظاهری که جناب مختار یکی از مظلومین تاریخ است. مختار با بنی العباس کاری نداشت، از شیعه های وفادار امیرالمؤمنین بود. قصه مختار طولانی است، من اون پیچه آخرش رو میگم که با اجازتون در صحن مطهر این امامزاده یه توسلی هم پیدا بکنیم، یه اشکی هم بریزیم، اشک بریزیم برای شهدامون که بچه های ما تیکه تیکه شدن که ما آدم بشیم و نشدیم. بچه های ما تیکه تیکه شدن، پرپر شدن که غیرت ها رنگین تر بشه، داره کم رنگ تر میشه. برای بچه ها و شهدامون گریه کنیم، برای مادر 3 سال شهید داده گریه کنیم که به من میگفت بچه های من فقط زیادی بودن، بچه ها من فقط بعد کشته میشدن، اما مردم اینجوری دختر شوهر بدن لخت تا ساعت 3 بعد از شب صدای ترانه از خونه ها بره بالا، فقط جوانای ما باید تیکه تیکه میشدن، اما مردم هر غلطی میخوان بکنن، برای مادرای شهدا گریه بکنن. و اینکه آب به شهدا شدیم و امشب به این امامزاده التماس کنیم که دل شهدا و امام شهدا را از دست ما راضی کن، که ما اون کاری که بر خلاف اهداف شهداست اگه انجام میدیم برگردیم. مختار عمر سعد رو گرفت، یزید رو گرفت، شم رو گرفت، خولی رو گرفت، همه رو گرفت. اما منهاج میگه وقتی اومدم مدینه شرفیاب شدم خدمت زین العابدین. گفتم آقا من یه خبر خوشی براتون دارم، مختار خروج کرده، قتله کربلا رو گرفته. همه رو یک به یک دستگیر کرد و سوزوند و در دیگهای آب جوش به درک واصلشون کرد. یه وقت زین العابدین فرمود منهاج بگو ببینم از هرمله چه خبر داره. مریض دارها، گرفتارها، گفتم آقا یزید دستور داده، عمر صد مجری بوده، شمر کشته، شما از حرمله سراغ میگیری؟ فرمود مگه نمیدونی این نانجیب چه داغی بر دل ما گذاشت؟ مختار وقتی حرمله رو دستگیر کردن گفتن آقا این حرمله است، پرید از سقفش پایین. گفت این حرمله است؟ بهش بگید بیاد جلو. گفت حرمله، وای به حال اون دلی که نسوزه میشه. گفت حرمله، چه کربلا دلت به حال حسین سوخت؟ گفت اولا برات بگم من سه تا تیر سه شعبه داشتم، یا چند تیر سه شعبه داشتم، سه تاشو مصرف کردم، سه تیر سه شعبه‌ای که زهراگین شده بود به زهر جفا. طاقت دارید بشنوید؟ آقا امام زاده، آقا علی عباس، معذرت میخوام دل شما هم خون میشه با این جمله. گفت اولین تیر سه شعبه رو زدم تو چشمای ابوالفضل، دومین تیر رو زدم تو قلب ابی عبدالله. میدونید که همون موقعی که سنگ رو به پیشانه امام حسین زدن و آقا ردا رو برد بالا، پیراهن عربی رو گرفت بالا، خون جبین پاک کنه، سفیدی قلب ابی عبدالله پیدا شد. وای انشاءالله این روزه رو کربلا بخونم و گریه کنیم. صدا زد مختار، نبودی کربلا، وقتی گسین علی اصغر شاید به دست گره اومد مقابل لشگر، صدا زد مردو این تب شش ماگه بیش نداره، امشب هر زنی صدای ناله منو میشنوه، صدای روزه منو میشنوه، با زینم چادر رو صورت بگشه، زیر چادرم با زینب ناله کنید، آی بسیجیا زوارا امشب شما هم با آقا علی عباس گریه کنی. سر بچه عقب افتاده بود، یه وقت عمر سن صدا زد حرمله، چرا جواب حسینو نمیدهی مریض دارا گرفتارا؟ گفتم چه کنم گم، مگه سفیدی گلوی علی رو نمیبینی؟ یا با عبدالله چه کرد؟ میگه تیر سه شعبه سومو در چله کمان گذاشتم، به طرف علی پرتایم، یه وقت حسین نگاه کرد دید بمیرم، علی داره دست و پا میزنه. حسینیا حسینیا، شالا هرکی گریه میکنه کربلا ناله کنه، تو حرم ابی عبدالله گریه کنی. نگاه کرد فزبه هو من الهزن الهزن، مختار میدونی که ای دلم به حال حسین سوخت، وای بالون دلی که نسوزه. میگه یه وقت حسین نگاه کرد دید قنداقه علی خونی شده، تیر مردان ریسه بیدان. شما بهتر میدونید وقتی یکی محتضر میشه میخواد جون بده، میگن دکمای پیراهنشو باز کنید، اگه لباس تنگ به تن داره لباسشو باز کنید راحت تر جون بده. یه وقت دیدیم حسین یه نگاهی به قنداقه علی اصغرش کرد، یا عبدالله یا عبدالله،
دید علی داره دست و پا میزنه، یه وقت دیدیم یه خنجر کوچکی در آورد، بنهای قنداقه علی رو پاره کرد. مختار نبودی ببینی مظلومیت حسین را، میگه یه وقت دیدیم علی دو دستشو از قنداقه بیرون آورد، انداخت گردن باباش حسین، یعنی بابای غریبم، بابای مظلومم، بابا دلم می سوزه، تمام آبهای عالم مهریه مادر بود فاطمه، اما بین دو نهر آیا جرعی آبین به طفل صغیرت ندادن، هر کی میخواد کربلا بره، میشنوی یا نه، هر کی میخواد نینوا بره، هر کی میخواد تو حرم حسین بره، هر کی میخواد سری حسین رو به بغل بگیره، دستشو بلند کنه، هر کی صدای منو میشنوه، بی تکبر با اخلاص با نیت آرزوی کربلایی، پنج مرتبه بگو یا حسین، به 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 این ناله ها، یا حسین، یا حسین، روزه مظلومم تو حرم مظلوم خوندن.
علی عباسی که از مدینه برای دیدن امام رضا اومد به طرف طوس، اما تا رسید ایران متوجه شد مأمون عباسی امام رضا رو کشته، وقت آقا علی عباس بودند و شاهزاده محمد بودند و حضرت معصومه در قم و جناب شاه چراغ در شیراز، این همه با هم خواهر و برادر بودند، اومدن به طرف طوس، شنیدن که مأمورین مأمون گفتن هر جا هاشمی رو دیدید دستگیر کنید و بکشید، اینا هر کدوم متفرق شدن، حضرت معصومه قم رفت و شاهچراغ شیراز و آقا علی عباس و برادرشون حضرت شاهزاده محمد به طرف کاشان و اومدن بادرود و در بادرود مردم خوب بادرود 40 شبانه روز از این دوتا بزرگوار پذیرایی کردن، بعد به طرف قم اومدن حرکت بکنن، نزدیکی های بادرود هنوز چیزی از بادرود بیرون نیامده بودن که در همین مکان مقدس به دستور مأمون عباسی، به دستور مأموراشون اینجا مظلومانه این دو برادر به شهادت رسیدن، روضه مظلوم در حرم مظلوم کنار امامزاده مظلوم مسلماً قابل عنایت و توجه حضرت پروردگاره. دستتون رو بلند کنید و من یقین دارم امامزاده آقا علی عباس هم به همه ما دعا میکنن. نسألک اللهم و ندعوک، همه رو به قبله بشینید، بسمک العظیم العظیم العز الاجل الاکرم، دو اشکهای دیده حسین به این مظلومیت دو امامزاده، یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک علی کل شیء قدیر، اما یجیب بلند بلند همه برای شفای مریضا،
هر کی کربلا میخواد بگه. برای فرج مهدی بگید. سلامتی رهبر انقلاب و سیجی هامون. هر کی مدینه میخواد بگه. اما جیبون مزدرز و دعام و یک شب و سو بخونیم ذکری که تا یونس پیغمبر نخون از شکم ماهی نجات پیدا نکرد. هر کی گرفتاره این جمله رو زمزم کنه با اخلاص با توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا حمید و بق محمد. به به آفرین. و یا آلی و بق علی. یا فاطر و بق فاطمه. یا محسن و بق الحسن. یا قدیم الاحسان به حق الحسین. دعا میکنم. آمین بلند میخوام. خدای ما رو بیامرز. مریضامون رو شفا بده. عاقبتامون رو ختم به خیر کن. قدمها به مدینه و کربلا برسان. چشمم جمال مهدی و گنبد صدر رسول الله و حرم امام حسین روشن فرما. امام عزیزمون، شهدای اماممون، گذشتگانمون با امام حسین محشور بفرما. مقام همشون عالیست، متعالی گردان. این دعا رو آمینو میخوام بلندتر بگی. پروردگارا به حق امام زمان ما را عبد شهدامون مگردان. خصائص زشت و رذائل اخلاقی و سفره گناه و معصیت و بیهجابی و بدهجابی و اعتیاد و دوری از فرهنگ و ملیت اسلامی به ازال الله جامعه ما برچین. از وجود ما خارج فرما. سفره تقوا، پاکی، اخلاق، اخلاص تو زندگی های ما پهن فرما. به حق این امامزاده های محترم و این به حق این دو برادر، پروردگارا شیرینی گناه کردن از ما بگیر. شیرینی مناجات با خودتو به ما بچشان. امام زمان ما، رهبر انقلاب ما، جوانهای مملکت ما، مسئولین خادم ما، خانواده های معزز و محترم شهدا، جانبازا، اسرا، مفقود الاثردارها، به ازال الله و این ملت شریف ایران رو محافظت بفرما. رهبر عزیز انقلاب رو عزت کامل، سلامتی کامل و وافی و عمر طولانی بهشون عنایت بفرما. پروردگار اسلام انقلاب رهبر و ملت دشمن بشاد نفرما. کسایی که میخوان جوونا رو از امام حسین جدا کنن ریشه‌کن فرما. دشمنان جوونای ما رو ذلیل و خوار بفرما. جوونهایی که از امام حسین جدا شدن با امام حسین آشتیشون بده. مقدمات توبه و بازگشت براشون فراهم بفرما. به اذن الله این قلی توسلاتو از همه ما به شایست